حتی ما تو فتاواهمون داریم، فتاوای علمای گذشتهمون مثل شهید اول و علامه هلیوت بسیاری دیگه داریم که جنگ سالی یه بار واجبه، سالی یه بار جنگ واجبه. جامعه‌ای که آرامش خودش رو از دست بده عملاً عزم خودش رو از دست میده، عزمش رو از دست بده تو مبارزات عزم از بین میره، چون که بسیاری از مبارزات مبارزات عزمه. یکی از ویژگی هایی که حتی در مورد یهودی ها و علیه یهودی ها عمل میشه و در خود قرآن اومده، در روایات مفصل اومده، بحث رعبه، یعنی بحث ترسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مشتریان پادکست های محفل. خب داشتیم جنگ های پیغمبر رو با هم دیگه مرور میکردیم، بسیار بحث مهم، بحث سرنوشت ساز، تعیین کننده، وابسته به گروه های سیاسی و عملا حکومت اسلامی پیغمبر رو شما اگه بخواید توضیح بدید نمیشه توضیح داد مگر اینکه بر پایه جنگ های پیغمبر توضیح بدید و رفتار مردم و گروه های سیاسی و دشمنان خارجی داخلی همه اینا رو بتونید توصیفش بکنید. خب راجع به جنگ بدر شروع کرده بودیم، البته یه سری مباحث مقدماتی هست که من همیشه عرض کردم که این مباحث رو باید لابلای بحثا گفت، اگه همه رو ببریم تو مباحث مقدماتی بگیم یه خورده خسته کننده میشه از طرفی، و از طرفی دعب قرآن و روش قرآن هم این نیست، اینه که وسط کار یه سری مطلب میگه، موضوعات کلیش رو میذاره وسط همین بحثا میگه. خب منم همین کارو میکنم. ببینید باز دوباره برگردیم، این کتب علیکم القتال و هو کره لکم خیلی بحث مهمیه. آقا این جنگ جنگ مهمیه و مهمه اساسا انسان بجنگه. جامعه ای که نجنگه میمیره. خدا به پیغمبرش میگه در همین سوره انفال، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، ای پیغمبر برانگیز، تشویق کن، ترغیب کن، تحریک کن، مؤمنین برن بجنگن، اگر نجنگن میمیرن.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
در آیات همین سوره باز دوباره این مطلب رو ما داریم که میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اگر خدا و رسول دارن شما رو دعوت میکنن به سمت جنگ، به سمت چیزی که شما رو داره احیا میکنه، شما جوابش رو بدید، اجابت کنید، بپذیرید، پاسخ بدید، فرمان ببرید. چرا؟ چون که اگه نجنگید میمیرید. این آیه آیه است که وسط جنگ نازل شده، یعنی ملتی که نجنگد میمیرد. این نکته مهمه، برای همین حتی ما تو فتاواهمون داریم، فتاوای علمای گذشتهمون مثل شهید اول و علامه هلیوت بسیاری دیگه داریم که جنگ سالی یه بار واجبه، سالی یه بار جنگ واجبه. حتی ذیل این آیه سوره توبه که اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، میبینید که خدا یک بار یا دو بار فتنه و جنگ تو جامعه شما ایجاد میکنه. برای اینکه چیه؟ ثم لا یتوبون، برای اینکه برگردید ولی بر نمیگردید. این فتنه ها ایجاد میکنه، مثل مریضی میمونه. ذیل همین آیه این هست که مریضی یک بار دوبارش بر بدن خیلی خوبه. میدونید چرا؟ چون که سیستم دفاعی بدن فعال میشه. یکی دو بار باید در طول سال مریض بشه تا سیستم دفاعیش فعال بشه، وگرنه مثل این بیماری های خود ایمنی هست که میزنه خودشو میزنه، بدن خودشو میزنه، اشتباه میگیره. آقا این بدن باید بجنگه، یا با بیرون میجنگه یا با داخل میجنگه. حکومت اسلامی پیغمبر باید بجنگه، یا با بیرون میجنگه یا با خودش میجنگه. اینو بدونید. از این جهت هست که جنگ بسیار بسیار برای یک جامعه خوبه و باعث رشد و ارتقای اون جامعه میشه. ببینید همین این جنگ 12 روزه تحمیلی که بر ما گذشت و دشمن با ما جنگید چقدر ما رو متحد کرد، چقدر ما رو منسجم کرد، چقدر سیستم های دفاعی ما رو مستحکم کرد، چقدر آتشقالی که زیر فرش زده بودیم اومد بالا، همه اینا محصولات جنگه. جامعه ای که بخواد از جنگ پرهیز بکنه، بله ما گفتیم ما جنگ طلب نیستیم ولی پرهیزگار از جنگ هم نیستیم که اگر با ما بجنگن ما بگیم نه 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 ما با کسی جنگ نداریم. نه خیلی، اتفاقا ما جنگ میکنیم و اهل جنگیم. این هم که گفتیم ما اهل جنگیم و جنگ میکنیم، فکر نکنید خدا به جنگ ما احتیاج داره. این صحنه ابتلاعات و امتحانات خود ماست. سوره مبارکه محمد آیه 4 رو نگاه بکنید، دارد فاذا لقیتم الذین کفروا، وقتی که ملاقات کردید، برخورد کردید، دیدید، رسیدید به الذین کفروا، وقتی رسیدید به اینا، فضرب الرقاب، کله پر، باید برید بجنگید. حتی اذا اسخنتموهم، تا کی؟ تا اونجایی که شما زمینگیرشون کردید، از پا در آوردید، تا این مرحله شما باید بجنگید. فشد الوثاق، بعدش برید اینا رو ببندید و بگیرید و فلان، حالا یا بی پول یا با پول، بالاخره میدید میره این اسرا رو. حتی تضع الحرب اوزارها، تا اینکه جنگ بار سنگینش رو زمین بذاره. باید بجنگید تا جنگ بار سنگینش رو زمین بذاره. باید بجنگید تا به صلح برسیم. گفتن که ببخشید ما جنگ ما با کفار کی بار خودشو زمین میذاره؟ گفتن تا قیام قائم بار خودشو زمین نمیگذاره. اینو بدونید، لذا ما باید بجنگیم.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا قلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
حالا این تیکش رو دقت کن، میگه ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم. این همش برای این است که اگه خدا میخواست خودش انتقام میگرفت. آقا خدا کار خوش بلده، خدا به من و تو احتیاج نداره برای جنگ. ولکن لیبلو و بعضکم به بعض، ولکن خدا میخواد بعضی رو به بعضی امتحان کنه. این دنیا دار امتحانه، دار ابتلاه. و اینه فکر نکن خدا برای حفاظت از دینش به من و تو احتیاج پیدا کرده. نه خیر، خدا بلد کار خوش انجام بده، ولی این صحنه امتحان من و توه. و اما مجددن جنگ بدر. خب جنگ بدر عرض کردیم، بسیاری از مواهب، مواعد، امدادها، کمکها و وعده های الهی تو جنگ بدر آمده، به عنوان یک جریانی که سر و تهش کلا نگاه کنی حقه دیگه، نه اینکه گوشت لخم حقه. عرض کردم یه دوتا امداد رو خیلی سرش وایسادیم یادتون باشه. یکی امدادی به نام امداد ملک بود که ملائکه امداد کردن، جامعه پیغمبر رو امداد کردن و مؤمنین رو امداد کردن. حتی 3000 ملک اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله این تا F16 رو جواب میده، اگه F35 و B2 و سامانه پاد و اینا بشه چی میشه؟ آیه نازل شد، بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسومين. اگر با بیدوهاشون بیام منم یه سری ملائکه بیدو دارم با اونا میام، منتها جای 3000 تا 5000 تا گارد ویژه نشاندار با اینا میام. آقا اینا واقعیت داره، اینا جنگ های الهیاتیه و الهیات های جنگه. خب یه بحث شد بحث ملائکه که گفتیم، یه بحث شد سکینه و آرامش که اینا مفصل گفتیم. این بحث بسیار مهم عزیزان، جامعه‌ای که آرامش خودش رو از دست بده عملا عزم خودش رو از دست میده، عزمش رو از دست بده تو مبارزات عزم از بین میره، چون که بسیاری از مبارزات عزمه. شما به جای اینکه و قبل از این که شهروند خارج از خودتون باشید، شهروند ذهن خودتونید. اگر در ذهن خودتون ببازید در بیرون میبازید. این نکته مهم. سومین امدادی که از طرف خدا میاد نزول بارانه. خب نزول باران مگه امداد؟ آره. ببینید اینها در یک منطقه اردو زده بودن که زیر پاشون رمل شل بود، از اون طرف هم شب دور از جون شما زده بودن به جدول، اینا غسل واجب شده بودن. این ملتی که غسل واجب، از این طرف هم زیر پاشون شل. خدا با یه باران حل میکنه مسئله رو، و اتفاقا این باران فقط هاشتوئی نیست که از آسمان میاد، باران رحمت الهی که میفهمن بابا اینا مورد نظرن، عزیز کردن برای خدا، اینا مطلوبن. دارد و ينزل عليكم من السماء ماء، خدا آبی رو از آسمان آورد، لیطهرکم به، که باش تطهیر شدید، و یذهب عنکم رجز الشیطان، اون رجز شیطان، اون غسلی که بر شما واجب بوده، و حتی نجاست های شیطانی. گاهی قد تو دل آدم ها این هست که آیا این کاری که ما میکنیم درسته، درست نیست، چجوریه؟ اینها شیطانیه، اینها از تو دل باید بره بیرون. ولی یربط علی قلوبکم، اینا دل هاتون خدا محکم کرد. آقا انسان دل محکم لازم داره برای عزم. اصحاب کف در اون امپراتوری دقیانوس، اونجا قرآن اینجوری میگه، میگه و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. ما وقتی اینا اومدن داد بزن، ما دلشون گرفتیم. اگه ما دل اینا رو نمیگرفتیم، اینا نمیتونستن داد بزنن. اگه ما دل مادر موسی رو نمیگرفتیم، نمیتونست بچه‌شو بفرسته توی رود نیل. اینا بحثه. ولی یربط علی قلوبهم و یثبت به الاقدام، وقتی دل محکم بشه، قدم و فعل هم محکم میشه. یعنی طرف میفهمه نه، من هوامو دارن و اومدم تو این صحنه، و یثبت به الاقدام، قدم های اینا به واسطه این محکم شد. هم زیر پاشون هم اینجوری بود، البته چون آب اومد اینا زیر پاشون رمل بود، سفت شد، زیر پای اونا خاک رس بود، شل شد. خدا با یک تیر دو نشون زد اینجا. اینم یکی از امدادهای مهم خدا بود. چهارمین امدادی که اینجا ما داشتیم، القای رعبی بود که در دل کفار داشت. در همین آیه 12 آمده، اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. خدا به ملائکه گفت من با شمام، برید مؤمنین رو تثبیت بکنید، من رعب در دل اینها ایجاد میکنم. امدادی به نام رعب.
اذ یوحی ربک الی فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات.
شاید بگید این شبیه همون سکینه است، درسته، ممکنه این شبیه اونم باشه، ولی یه عبارت جدایی، از اون طرف سکینه، از این طرف رعب. شما میبینید جنگ های یمن رو اینا رو دارن خورد میکنن رسما، ولی میبینید طرف میشینه عروسی میگیره، در اونجا سفره پهن میکنه، در کنار هم دیگه قرار میگیرن، قرآن میخونن. این رو خدا از این ور دل رو گرفته، از اون طرف رعب ایجاد میکنه. یکی از ویژگی هایی که حتی در مورد یهودی ها و علیه یهودی ها عمل میشه و در خود قرآن اومده، در روایات مفصل اومده، بحث رعبه، یعنی بحث ترسه. خدا ترس میندازه اون طرف. حتی یکی از اوصافی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دارن که منصور به رعبن. یعنی چی؟ یعنی کمک میشن به واسطه رعب. طرف بترسه دیگه تمومه. دیدید کسی که میترسه نمیتونه از روی جوبی بپره، ولی اونی که بارها هم پریده باشه کافیه بترسه، نمیتونه تو 4 متری شنا بکنه، کافیه بترسه. و یعنی شنای تو 1 متری با شنای تو 4 متری هیچ فرقی نداره، فرقش اینه که این میترسه اون نمیترسه. بین شنا شنای دیگه چه فرق میکنه، ولی اون تو 4 متری شنا نمیکنه. چرا؟ چون میترسه. همین. خب پس اثر مهمه ترس. یکی از جنود الهی که عمل میکنه همینه، اونم نه به عنوان اینکه به عنوان جزاء مثلا فعل طرف یه کاری میکنن بترسونه، نه، شرک خودش مایه اصلی پاشیدگیه برعکس توحید. برای همین در همین ماجرای احد سوره آل عمران آیه 151 وقتی میخواد توضیح بده، بازم همین جوری توضیح میده که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ما به زودی و حتما در قلوب کفار ترس ایجاد میکنیم به واسطه شرک، به واسطه اینکه روح هیکل ورزشکاری خدا حساب نمیکنن. باز دوباره در مورد بنی قریظه بعد از جنگ احزاب اینجوری میگه و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. سوره احزاب آیه 26 میگه اون کسایی که بعد از ماجرای احزاب شما رفتید از این یهودیای فلان فلان شده، من صياصيهم، از دژها و قلعه های محکمشون اونا رو در حقیقت خدا کشید پایین. چه جوری؟ و قذف فی قلوبهم رعب، اینها رو در دلشون رعب انداخت.
و انزل الذین ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصيهم و قذف فی قلوبهم رعب فریقا تقتلون وتأسرون فريقا.
باز داره در مورد بن النذیر در آیه 2 سوره 8 همینو میگه، میگه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. میگه اصلا شما باورتون نمیشد اونا از اون دژها و قلعه های خودشون بیان پایین، خودشون هم باورشون نمیشه. فکر میکردن این گنبد آهنینی که دارن همه چی رو کفایت میکنه. خدا میگه من از طریق گنبد آهنین نرفتم، من از یه جای دیگه رفتم. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از یه جای رفتم که حساب نمیکردن. چیکار کردم؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، در دل اینها رعب انداختم. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، زدن خونه های خودشون با دستان خودشون و دستان مؤمنین زدن خراب کردن. بعد میگه فحتب رویا اول الابصار، ای اول الابصار عبرت بگیر، ماجرا مربوط به بن النذیر نیست، ماجرا فقط مربوط به جنگ های زمان پیغمبر نیست، عبرت بگیر، عبور کن. اگر بصیرت داری بدون که یکی از سپاه و جنود الهی جنود رعب خداست که در دل مؤمن از این ور سکینه و در دل کافر از این طرف رعب ایجاد میکنه. این هاست که درگیری های عزم و اراده درست میکنه. و اما پنجمین امداد الهی، اختلال در دستگاه محاسباتی. همه اینا ممکنه بگید با همدیگه یه دقیقه بدبستونی هم دارن، درسته، ولی هر کدومش برای خودش یه خلاصه مقوله برای خودش. ببینید عرض کردیم قبل از شروع جنگ اینجوری بود که وید یوریکوموم از التقیتوم فی عیونکم قلیلن و یقللکم فی عیونهم لیقضی الله امران کان مفعولا، آیه 44 انفاله، که آقا اینجوری بود که هنوز جنگ شروع نشده، اینجوری بود که اینا رو کم میدیدن، اونا هم اینا رو کم میدیدن که چی بشه؟ هر دو تا گفتن آقا میریم تو جنگ، اینا گفتن میریم تو جنگ، اینا رو از بین میبریم، اونا هم گفتن آقا میریم جنگ، اینا که عدد کفار که عددی نیست، میریم میجنگیم. چرا؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواد جنگو شروع کنه. حالا رفتن تو جنگ، حالا که رفتن تو جنگ داره که قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا فئه تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره يرونهم مثلیهم رأی العین. میگه حالا که رفتن تو جنگ کفار مؤمنین رو دو برابر میدن با همین چشماشون، لذا دو برابر دیدن عزیزان اختلالات تو دستگاه محاسباتی طرف ایجاد میکنه. از این بر خدا حتی تو دستگاه محاسباتی ما هم اختلال ایجاد میکنه، قایمکیش خدا این کار با ما هم میکنه. برای چی؟ برای اینکه میخواد جنبه حق و جبهه حق پیروز بشه. خب اینم همینه، شما میبینید که در همین نبرد 33 روزه سربازان صهیونیستی خودشون اشاره کردن که تعداد زیادی ما سربازای حزب الله میدیدیم و یه سری از مسائل ماورایی میگفتن. اینا رو کی دیده بود؟ اینا رو صهیونیستا خودشون نقل کردن که چرا انقدر اینا زیادن، حالا که اینا تعدادشون زیاد نبود ولی اینا داشتن اینا رو زیاد میدیدن. اینا از این نکات امداد. خلاصه تا دلت بخواد امداد خدا ریخته وسط، فقط جمع کنی امدادها رو. خب البته امدادها آمدنها و همه اینها این کارا یه سری شرایط داره برای نزول نصرت الهی، یه سری شرایط داره که تو همین جنگ بعد راجبش توضیح داده شده. یکی از مسائل عمده که در جنگ بعد نشون میده که اتفاقا خیلی محل نزاع بوده، بحث این که آلا همراهی با ولی و عدم خیانت نسبت به ولی داری یا نداری. اگه همراهی نداری، خیانت داری نسبت به ولی، اینجا عملا شما جامعه رو پاشوندی، این تسبیح رو پاره کردی. وقتی تسبیح رو پاره کردی دونه ها درست سر جاشه، ولی یه تسبیحی نیست دیگه تسبیحی نیست. به قول امیرالمومنین مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه. مکان این جایی که ولی ایستاده، ولی الهی ایستاده، اینجا مکانش مثل مکان نخ تسبیح میمونه که اینا همه رو جمع کرده. خلاصه فین انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا. اگه این نخ تسبیح بوره درست دونه ها هست، دونه های پاشیده، این دیگه جامعه نیست. لذا اون چیزی که مهمه همراهی با ولیه و عدم خیانت به ولیه. برای همینه که در جنگ بعد بسیار این مورد تذکره. از آیه 1 سوره انفال که نگاه بکنید اونجا همینو داره که وقتی دعواهای سر انفال میکنن، حاج آقا انفال چیه بعدم بهتون میگم، یکی از بحثایی که از دوره حکومت اسلامی شروع میشه بحثای مالیه که این بسیار مهم تو جنگ ها هم بحث میشه. در جریان جنگ بعد من دو تا عنوان مالی رو باید براتون توضیح بدم، یکی خمس یکی انفال. خب یعنی یواش یواش برای حکومت اسلامی مال پیشبینی میشه، برای خود امام، برای جایگاه پیغمبر مال پیشبینی میشه. اینا یک نکات بسیار مهمه که حالا رفته رفته اونقدری که میشه در این پادکست ها بهش اشاره کرد بهش اشاره میکنیم. بحثای مهمی هم هست، همراهی با ولیه. ببینید میگه این انفال ازت سوال میکنه فتق الله و اصلح و ذات بینکم. آقا تقوا به همدیگه انقدر نپرید، یه خورده همدیگه رو تقویت بکنید و اطیع الله و رسوله و ان کنتم مؤمنین. اگه شما مؤمنین اطاعت کنید، معلومه دارن از اطاعت خارج میشن، از اطاعت یواش یواش دارن قرقر میکنن چرا به اینا انقدر دادی، به اون انقدر دادی، چرا گیر من اینقدر اومد، مهاجرین چرا اینجوری، انصار چرا اونجوری، از این حرفا که میبینید بعدن انقدر از این عناوین مالی وجود داره در قرآن که اتفاقا یکی از دعواها درگیری ها سر همین عناوین مالیه. باز دوباره میبینید گفته یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. ای مؤمنین اطاعت بکنی از خدا و رسول، بر نگردید از خدا و رسول. باز دوباره یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم لما یحییکم. وقتی شما رو داره دعوت میکنه به سمت حیات واقعیتون که تو جنگ به وجود میاد، جواب مثبت به خدا و رسول بدید. باز دوباره یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. آقا به خدا و رسول خیانت نکنید، به امانات خودتون خیانت نکنید، دانسته خیانت نکنید، زیرا به پیغمبر رو نزنید. تمام این وعده های الهی که اومده به خاطر اینی که یک پیغمبری هست و مؤمنین. شما اگه زیرا به این رو بزنید دیگه چیزی باقی نمیمونه. حتی باز دوباره میگه و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. میگه اطاعت بکنید از خدا و رسول و نزاع نکنید، نزاع بکنید فتفشلوا، فشل میشید، و تذهب ريحكم، بادتون در میره، شوکتتون در میره، ابهتتون در میره. هیچی، یه چیز پلاسیده ای میشید. واسبر و ان الله مع الصابرین، وایسید پای خدا و پیغمبر، تخلف نکنی. این تخلفات جامعه رو به هم میزنه. یعنی من اگه گفتم وعده الهی میارم، شرایطی دارم. یکی از شرایطم اینه که شما جامعه رو حول ولی نگه دارید، حول ولی الهی نگه دارید و نزاها رو اونجا به پایان ببرید. این یکی از نکات مهم و شاید مهمترین نکته است. البته شرایط دیگری داره که خدمتون عرض خواهیم کرد. انشالله با هم دیگه در کنار امام زمان میریم خلاصه این صهیونیستا رو سر تهشون یکی میکنیم و انشالله قبله رو فتح خواهیم کرد. دم همتون گرم. یا علی، خدافظ.